آغاز کرد و من خود به خود دست به جیب کردم و یک اسکناس کوچک کف دستش گذاشتم. هرگز از این عادتها نداشتم. تا به مطب دکتر برسم چند بار خواستم پاکت را باز کنم، ولی همان دو کلمه دکتر برایم کافی بود و می ترسیدم مبادا درون پاکت چیز دیگری نوشته باشد. از اتوبوس پیاده شدم. پاکت بزرگ عکس را هم چون نشانه افتخاری زیر بغل گرفته بودم و گرمایی در تمام بدنم حس می کردم. رفتارم به قدری غرورآمیز بود که خودم هم وحشت کردم و ترسیدم با آن وضع زنم مرا ببیند. غرور خود را فرو خوردم و رفتاری بی‌اعتنا و شاید هم ترحم‌آور به خود گرفتم و از در اتاق انتظار دکتر وارد شدم. زنم با اضطراب برخاست و از میان چند نفری که منتظر بودند گذشت و پاکت را از دستم گرفت و به این که چیزی بپرسد عکس را درآورد و دم روشنایی ورانداز کرد. لابد گمان میکرد حکم سلامتی مرا به خط نستعلیق روی صفحه سیاه عکس سینم نقش کردن. گفتم تو که چیزی سردر نمیاری بابا جان. گفت خب چه شده؟ نمیدونم، چیزی هم برای دکتر نوشته، میگفتش فعلا خبری نیست. و همه اینها را با خون سردی گفتم، مثل اینکه شیطنتی در درونم بیدار شده بود. زنم با استراب گفت یعنی بعدش؟ و خواست پاکت را باز کند. نگذاشتم. همه ما را می پاییدن. بعضی با چشمهای بیحال، دیگران با نگاهی کنجکاو. نشستیم. هنوز نوبت ما نشده بود. چند لحظه گذشت که آن نگاه ها از ما منصرف شد و من در آن حال سیگار دیگری آتش زدم. هنوز دو سه پک نزده بودم که زنم برخاست. دستم را گرفت و با هم بیرون آمدیم. وارد کوچه ای شدیم و زنم سنجاقی از میان موهای خود بیرون آورد تا سر کاغذ را باز کند. با عجله قلم تراشم را درآوردم و پاکت را از دستش گرفتم و با احتیاط سر آن را باز کردم. هنوز تای کاغذ را باز نکرده بودم که آن را از دستم قاپید و من از روی شانه‌اش نگاه کردم. کاغذ بزرگی بود و 3-4 سطر بیشتر در میان آن نوشتن نبود و فقط این جمله از سطر دوم زیر چشم من درشت شد: ناف ریه هم تیره شده است. بقیهش از بس لغات فرنگی داشت نامفهوم بود، اما یک ناراحتی درون مرا انباشته بود. پس چرا خندید؟ او که می دانست، چرا مسخرگی کرد؟ و بیش از این فرصت نبود که با دکتر عکس بردار با رو پوشه تازه از زیر اتو در آمدهش بیندیشم. و همچنان که با کاغذ می نگریستم، با کاغذی که دیگر هیچ بود و هیچ نوشته ای نداشت و هیچ دستی آن را تا نکرده بود، یک مرتبه به صرافت افتاده بودم که تنبل، چرا زودتر بازش نکردی؟ تنبل؟ آن نگاه ها زنده شده بود و آن صورت های استخوانی و تنگ های لب شکسته و ملافه های چرک مرد پیش چشمم جان گرفته بودند و بیمارها روی تخت های چوبی و آهنی خود ردیف خوابیده بودند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با خواندن داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی اثر جلال آل احمد با شما هستیم. در ادامه داستان با ما همراه باشید. بوق ماشینی که میخواست از کوچه بپیچد هوشیارم کرد. زنم به کاغذ ماتش برده بود. دستش را گرفتم و کناری کشیدم. کاغذ را تا کردم و سر پاکت را با همان احتیاط بستم و زنم که پیدا بود دیگر طاقتش تمام شده پرسید: خب؟ و مثل اینکه گریه می کرد. در جوابش به سادگی و بی‌اعتنایی گفتم: خب چه میشه کرد؟ و دیدم که طاقتش را ندارد. شیطنت را به زحمت زیر دندانم کوبیدم و افزودم: چیزی که نیست، حتما نیست، ما که سر در نمی آوریم بابا جان. حالا تو صبر کن. سر در نمی آوریم کدومه؟ مگه فارسی نمی فهمی؟ گره به صدایم آوردم و گفتم: نگفتم وازش نکن. و ملایم تر افزودم: تو سر در میاری؟ نافریه کجاست؟ اما در دلم جشنی برپا بود. آرزوها بیدار شده بودن و از میان کلمات نامه‌ای که دزدکی بازش کرده بودیم دف و سنجی فراهم آورده بودن و به نشاط می زدند و می کوبیدن. زنم را با خودم کشیدم و از در خانه دکتر وارد شدیم. اتاق انتظار باز هم پر بود، اما یکی به نوبت ما مانده بود. نشستیم و حس می کردم که در درون زنم چه ها می گذرد. زیاد نمی توانستم دروغ بگویم، چون تحمل این را هم نداشتم که با او این طور سخت بگذرد. و یادم است باز هم تا نوبت من برسد چیزها برایش گفتم و دلداری ها دادم. با گوشش خواندم که اگر چیزی باشد برای او بیش از همه خطر دارد و آن وقت دیگر نباید با هم باشیم و اگر هم من راضی نشوم خود او نباید قبول کند از این حرفا. و بعد نوبت من رسید. زنم با عجله برخاست و من آرام دنبال او. عکس به بغل، پا به درون اتاق دکتر گذاشتیم. سلامی کردیم و نشستیم. همان اتاق و اساس مرتب و براق بود و همان دکتر چاق و یکتا پیراهن که بیشتر به درد قصابی می‌خورد و من در هر دو سه بار که پیش او رفته بودم روی میزش دنبال کارد تیز بلند قصابی گشته بودم. پاکت و عکس را روی میزش گذاشتم و نشستم. دکتر احوالم را پرسید و عکس را درآورد و روی شیشه مات نورافکنی که کنار دستش بود گذاشت. بعد چراغ پر نور اتاق را خاموش کرد و در نوری که از زیر به صفحه سیاه عکس میتابید آن را وارسی کرد. استخوان‌های دنده‌ها و پیچش آنها با پشت و سایه‌ای از ستون فقرات و استخوان‌های دیگری که من نمی‌شناختم پیدا بود. بایدم افتاد که بارها پیش روی آینه همین استخوان‌ها را زیر پوست بدنم شناخته بودم و با هر کدام آنها آشنا شده بودم. آیا با این اسکلت فرق زیادی داشتم؟ از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی از ظرفیت های تجاری و مرزی این ولایت برای تقویت روابط اقتصادی با افغانستان و جذب سرمایه گذاری های مشترک خبر داد. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان جنوبی در نشست فعالان اقتصادی این ولایت با والی فراه افغانستان و هیئت همراه در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از پتانسیل بالای این ولایت برای تبدیل شدن به مرز رسمی مشترک با افغانستان خبر داد. وی با اشاره به 331 کیلومتر مرز مشترک و 4 معبر فعال گفت که حدود 50% تجارت ایران با افغانستان از طریق مرز ماهیرود انجام می شود. خامزر افزود که با تکمیل جاده ماهیرود فراه که در حال دوبانده سازی است، زمینه برای افزایش صادرات و سرمایه گذاری های بیشتر فراهم خواهد شد. و از فعالیت 54 گروه سرمایه گذاری مشترک ایرانی و افغانستانی در بخش های مختلف ولایت خبر داد و اظهار کرد که خراسان جنوبی با 11 شهرک صنعتی، 23 ناحیه و 2 منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت های صنعتی قابل توجهی دارد. وی به فابریکه کویر تایر به عنوان بزرگترین واحد صنعتی ولایت اشاره کرد که 25% تایر کشور را تولید میکند و افزود که روزانه 5000 تن سمنت از فابریکه سمنت قاینات به افغانستان صادر میشود. رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اهمیت معادن اظهار داشت. خراسان جنوبی با 840 معدن فعال و نیمه فعال رتبه نخست تولید سنگ زغال و بنتونیت کشور را دارد و 58 ماده معدنی از 63 نو ماده شناخته شده کشور در این ولایت یافت می شود. وی در بخش کشاورزی نیز از جایگاه این ولایت به عنوان تولید کننده برتر زعفران با کیفیت جهان، زرشک، عناب و رتبه پنجم در تولید پنبه خبر داد و گفت که این ولایت زنجیره کامل تولید مرغ، جوجه، تخم مرغ و گوشت را دارست. خامزر با اشاره به موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی در مسیر دو کریدور اصلی کشور، از آمادگی این ولایت برای پذیرش گردشگران سلامت و وجود 10 اثر ثبت جهانی و بیش از 1000 اثر ثبت ملی در حوزه گردشگری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های منطقوی جایگاه اقتصادی و تجاری ولایت ارتقا یابد. حسین زارعی رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد که منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در دو قطعه مرکز ولایت و نقطه صفر مرزی فعالیت دارد و تاکنون 57 گروه سرمایه گذاری در منطقه مرزی قرارداد بسته و فعالیت خود را آغاز کردند و افزود صدور مجوزهای سرمایه گذاری در کمتر از 72 ساعت و معافیت مالیاتی 13 ساله از مزیت‌های این منطقه است. زارعی با اشاره به فعالیت 87 واحد سرمایه گذاری در سایت منطقه اقتصادی بیرجند و امکان ورود بدون محدودیت اتباع افغانستانی تاکید کرد. مرز این ولایت از امترین مرزها برای سرمایه گذاری است و در حوزه سوخت و پتروشیمی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. وی از آمادگی برای تامین آزمایشگاه‌های استاندارد و بروز برای تایید کیفیت سوخت صادراتی خبر داد. زارعی با بیان اینکه خراسان جنوبی در مقایسه با خراسان رضوی ولایت نوپا محسوب می شود، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های این ولایت شد و افزود که با وجود رقابت ها و چالش ها، این ولایت آماده توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است. دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و جزئیات بیشتر.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. در مراسم افتتاح این پروژه ها ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، مقام های بلندپای دولتی، نظامی و خصوصی حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر در سخنان خود تاکید کرد که حکومت افغانستان با درک اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورده است و افزود: با افتتاح این پروژه ها افغانستان یک گام مهم در مسیر پیشرفت سکتور انرژی و خودکفایی برداشته است. انرژی بادی و آفتابی راه حلی مناسب و پایدار برای تامین نیازهای فزاینده برق کشور است. افغانستان سالهاست از زینهای سنگینی برای واردات برق از کشورهای همسایه می‌پردازد، در حالی که این منابع نه تنها پرهزینه بلکه در دراز مدت نیز پایدار و قابل اتکا نیستند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات نیز در سخنانش تاکید کرد که مسئولان محلی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت و پشتیبانی از پروژه های انکشافی انجام خواهند داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه ها هرات به یکی از قطب‌های انرژی در کشور تبدیل خواهد شد.
در بستر امنیتی که بر هرات حاکم است و با مدنیت و تمدن و فرهنگی که مردم هرات دارد، شاید از 34 ولایت افغانستان اینجا مردم باشند. از بدخشان، از پکتیکا، از پکتیا، از غزنی، از 34 ولایت افغانستان اینجا سرمایه گذار است.
عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا اعلام کرد که افغانستان در زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و حرارتی از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است. او سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در پروژه‌های ملی از طریق همکاری با شرکت برشنا دعوت نمود.
از سرمایه‌دارایی که ما داریم، از تجارت ملی که داریم، چی در داخل چی در خارج، دعوت می‌کنیم بیاین. وقتی فرا رسید است که سرمایه‌گذاری کنند، که در خارج سرمایه گذاری که کردن یک بخش از این انتقال بطن به داخل وطن کشور آباد کنند و جوانان برای جوانان کار پیدا کنند.
محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در ترکیب این هیئت به هرات آمده، اجرای این پروژه ها در ولایت هرات را گامی مؤثر به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی در کشور دانست و تاکید کرد زمینه های کاری نیز برای هزاران تن در کشور مساعد می شود.
این پروژه میتونه که برای مردم کشور خصوصا حوزه جنوب غرب ما کارفرما باشه و کار پیدا کنه. من فکر میکنم که اگه ما 200 مگاوات برق داشته باشیم یا 300 مگاوات برق داشته باشیم، حتما ما میتونیم که 200 پاپریکا را دیگر احداث میکنیم. به طور ارسط وقتی که 200 پاپریکا را احداث کنیم، در هر پاپریکا اگه حد اوسط ما 50 نفر میگیریم، ما میتونیم که برای 2000 نفر ما کار پیدا کنیم.
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت افغانستان با بیان اینکه امارات اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌های اساسی دارد، از سرمایه‌گذاران خواست تا با اعتماد به ثبات موجود در پروژه‌های زیرساختی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
این 900 مگاوات پروژه‌های آخری نخواهد بود، بلکه حالا ما به خاطر تولید انرژی یا برق از زغال سنگ همکار را آغاز نمودیم که به ظرفیت 354 مگاوات در ساحات مختلف کشور استفاده از سنگ زغال ما پروژه ها داریم و به زودترین فرصت ان شاء الله تعالی ما شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
سلیمان جیلیو رئیس شرکت سازنده نیروگاه بادی نیز اعلام کرد این پروژه در شمال هرات به هزینه بالغ بر 250 میلیون دلار احداث می شود. او افزود که در فاز نخست این نیروگاه ظرفیت تولید 43 مگاوات برق را خواهد داشت و ظرف یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. تاجران و سرمایه گذاران هرات نیز از این اقدام مسئولان حکومتی و سرمایه گذاران داخلی استقبال کرده و میگویند این اقدامات افغانستان را از وابستگی به کشورهای همسایه و منطقه نجات میدهد.
چه خوب اینه که همه سرمایه گذارهایی که میخوایم به افغانستان سرمایه گذاری کنه یا هم در بخش برق به وطن خود سرمایه گذاری کنه که ما از احتیاجی یا کمبود برق خلاص بشیم.
آغاز به کار این پروژه های بادی و آفتابی میتواند سرآغاز فصل تازه‌ای در مسیر استقلال انرژی افغانستان باشد. ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیاییش ظرفیت بالایی برای تولید انرژی بادی و خورشیدی دارد. در صورتی که این پروژه ها طبق جدول زمانی تعیین شده تکمیل شوند، می توانند فشار بر شبکه واردات برق را کاهش دهند، فرصت های شغلی زیادی را برای مردم محلی ایجاد کنند و الگوی مثبتی برای سایر ولایات کشور در زمینه بهره برداری از منابع پاک انرژی ارائه دهند. در همین حال کارشناسان اقتصادی می گویند با توجه به نیاز روبرشت افغانستان به برق و ضعف زیرساخت‌های موجود، چون این پروژه‌های می‌توانند بنیان‌های یک تحول پایدار اقتصادی را پایه‌ریزی کنند، البته به شرط آنکه نظارت مؤثر، تداوم پشتیبانی و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران همچنان ادامه یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شهرداری کابل با هدف ایجاد کار و انکشاف شهر یک دسته برنامه‌های عمرانی را روی دست گرفته که به‌زودی مارکت سرزمینی در منطقه پل خشتی نقطه مرکزی پایتخت افغانستان به بهره برداری سپرده می‌شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارش در این باره.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص رابط کشورهایشان با حکومت طالبان به گونه آنلاین گفتگو کردند. آقای صادق در ایکس خود نوشته در این نشست با همتای ازبکستانی خود در مورد تجارت، همکاری‌های اقتصادی، ظرفیت سازی و نیز پروژه راهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان که شهر حیرتان در شمال افغانستان را و بندر خلاچی در جنوب شرق کشور متصل می کند بحث و گفتگو کردند. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گفته است که ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی میان هر سه کشور وجود دارد و افزایش هماهنگی ها می تواند زمینه را برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم کند.
همکارهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان به نفع هر سه کشور هست و این سبب میشه که هم پروژه های منطقه‌ای تقویت شود و هم مبادلات اقتصادی بین هر سه کشور افزایش پیدا کنه که به رشد و توسعه اقتصادی هر سه کشور تمام خواهد شد.
از سوی دیگر هم محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، میگوید که جانب افغانستان برای آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس آمادگی کامل را دارد و با کشورهای عضو این پروژه همکاری کامل را تضمین می‌دهد.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود دارد تا این پروژه در خاک افغانستان به گونه عملی آغاز شود. کشورهایی هم که در قسمت عملی سازی پروژه یا در قسمت آغاز کاری پروژه تلاش میکنه، امارات اسلامی افغانستان، وزارت فواید عامه از اونها استقبال میکنه و اعلان همکاری میکنه با وا.
شماری از اعضای سکتور خصوصی کشور هم از جمله ذبیح الله نظری توسعه خط آهن را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مهم می‌دانند.
امنیت اقتصادی پروژه می‌تواند که از نگاه ترانزیت برای افغانستان در روند رشد و انکشاف صادرات خود افغانستان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی هم رول قابل ملاحظه را ایفا کند. و تقاضای ما این است که به شمول امارات اسلامی افغانستان و کشورهای عضو این پروژه و مثل پاکستان و ازبکستان هر چه زودتر اقدامات عملی را راجع به همین پروژه داشته باشند.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره که حکومت طالبان در افغانستان، شماری از کشورهای همسایه و منطقه تلاش‌هایی را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با محوریت افغانستان آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش، گزارش همکار ما سلطانی رو شنیدید در رابطه با تقویت همکاری های اسلام‌آباد و تاشکند با افغانستان. برای نخستین بار فابریکه تولید داروی مرغ و مباشی در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. آصف شنگاری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد.
برای نخستین بار فابریکه تولید داروی مرغ و مباشی در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگوید به آغاز فعالیت این فابریکه داروسازی اتکا بر واردات داروی مرغ و مباشی از خارج کاهش خواهد یافت. این فابریکه داروی مرغ و مباشی برای نخستین بار در چوکات سکتور خصوصی از جانب یک سرمایه‌گذار این منطقه ساخته شده است. دکتر محمد غالب مومن مالک و سرمایه‌گذار این فابریکه میگوید در حال حاضر مبلغ 15 میلیون افغانی را در این فابریکه سرمایه‌گذاری نموده که در آینده میزان سرمایه‌گذاری را بلند خواهد برد. و گفت برای دهاتن زمینه کار کردن فراهم شده و سعی می نماید داروی مورد نیاز دارای کیفیت عالی و نرخ نازل به بازار ارزان نماید.
تقریبا 15 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده دا و همدارنگا پده که لزگون کسانو تا انشاءالله دا کار زمینه برابریگی.
اجمل رحمانی رئیس اتاق مادن و مالداری میگوید داروی که از بیرون کشور آورده میشود به نسبت نبود محیط مناسب در هنگام انتقال بیشتر این دارو کیفیتش را از دست میدهد.
اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 دقیقه و 66 ثانیه می باشد. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان هم بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مانده نباشین، وقتتان بخیر. دعوت میکنم با دولت عشق همراه شوید.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق با شما همراه هستیم. امید که در هر جایی که با فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی ساختار داستانی منتقدان ادبی و هنری، تصویر هنری را که از اجتماع ازداد به وجود آمد، عالی‌ترین نوع طنز دانستند. با باور آنان آشکارترین جلوه می توان قابل و حقیقت مطلوب طنز آن درون و بیرون است. و طنزهای او نیز از جمله هنری ترین شکل‌های طنز به شمار می‌رود. مولانا در این کار به حدی ظرافت به کار می‌بندد که طنز او گاهی به کاریکاتوری ساخته شده از کلمات تبدیل می‌شود. در بررسی عناصر اصلی سازنده طنز مولانا، بیش از هر چیز باید به شیوه‌های طنز پردازی و کاریکاتورسازی او توجه کرد. از آنجا که مولوی میان واقعیت بیرون با آنچه در درون خود کشف کرده تفاوت فاحشی می‌بیند، تمام سعی خود را صرف بیان این تفاوت‌ها می‌کند. لذا به طور طبیعی این تناقضات را به صورت طنز در بیان خود گنجانده است. مفاهیمی که مولوی بیان می‌کند به طور منطقی و در عالم بیرون قابل جمع نیستند، ولی ذهن مولوی روابط پنهانی میان آنها کشف کرده است. او با تصویر کردن این روابط تمامی الگوهایی را که مخاطب در ذهن دارد نقض می‌کند و از این راه به تضادی می‌رسد که عالی‌ترین عنصر طنزهای مثنوی محسوب می‌شود. مثلا مولانا مفاهیم متناقض زهد و صوفیگری را با شکم پرستی، زیبایی راستین را با خودآرایی دروغین، دانش‌اندوزی را با فضل فروشی و هوشیاری را با مستی در کنار هم قرار داده و از این را به طنز زیبا دست یافته است. داستان صوفی که باید مظهر نفس کشی باشد اما شکم پرستی پیش می گیرد و یا سوارکار و تیراندازی که باید اهل خطر و شجاعت باشد اما از سایه خود هم می ترسد از جمله زیباترین حکایت های طنزآمیز مولوی است. یک سواری با سلاح و بس مهیب می شدند در بیشه با اسب نجیب. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس خوف او کمان را در کشید. تا زند تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفتستم جسد. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. با کار بستن این شیوه، یعنی در کنار هم آوردن دو مفهوم متناقض و انجام دادن مقایسه ضمنی میان آن دو، عنصری است که زمینه شکلگیری طنز را ممکن می‌سازد. اما صرف استفاده از این شگرد برای دست یافتن به کاریکاتوری زنده کافی نیست. از این رو عناصر دیگری چون استفاده از شخصیت‌های متضاد هم باید به کار گرفته شود. استفاده از عنصر شخصیت‌های مقابل یا متضاد از دیگر شگرت‌های مولانا در طنزآفرینی است که به مدد دیگر عوامل باعث قوت یافتن طنزهای او شده است. این شخصیت‌های متضاد ممکن است در عالم واقع ضد هم نباشند، اما چون در بافت داستان‌های طنزآمیز قرار می‌گیرند، در مقابل هم دیده می‌شوند و این باعث می‌شود که شخصیت‌ها بهتر شناخته شوند. در حکایت‌های طنزآمیز از دو شخصیتی که در آن ایفای نقش می‌کنند، معمولاً یکی قربانی طنز است و آن دیگری عامل یا مباشر طنزآمیز در طرد و حذف قربانی است. از جمله شخصیت‌های طنزآمیز مثنوی مولوی می‌توان از اعرابی که سمبل بی‌دانشی است در برابر فیلسوفی دانشمند و یا موشی ناچیز اما مغرور در مقابل شتری قوی ولی متواضع، محتسبی نادان در مقابل مستی دلاغاه و هوشیار نام برد. نمونه های کاربرد این شگر در طنزهای مثنوی بسیار است. در این موارد بسته به اندیشه‌ای که مولانا در داستان می پروراند، توجهش به یکی از دو شخصیت مقابل میل می کند. از آنجا که این تمایل جنبه کلیشه‌ای ندارد، در مواردی با عرف جامعه و پسند مخاطبان طنز همسو و در برخی موارد ناهمسوست. با باور منتقدان ادبی همین امر از جمله سنت شکنی های فکری مولانا در حوزه ادب و فرهنگ است. مثلا در حکایت اعرابی و فیلسوف، با اینکه اعرابی کاری نابخردانه انجام داده است، مولانا بسته به نوع تفکری که می پروراند همان کار نابخردانه اعرابی را بر علم بی ثمر فیلسوف ترجیح می دهد و او را به عنوان شخصیت مثبت داستان برمی گزیند، حال این که خواننده انتظاری برخلاف این دارد. یکی دیگر از عناصری که مولانا در طنز به کار می‌گیرد تا تناقض‌ها را بهتر آشکار سازد و طنزی زیباتر عرضه کند، خردنمایی و یا بزرگنمایی رفتارها و خلقیات اشخاص داستان و تراژیک جلوه دادن موقعیت‌های داستانی است. مولوی در حکایات طنزآمیز خود معمولاً از شگرد تحقیر مبالغه‌آمیز، تشبیهات طنزآمیز و ستایش‌های اغراق‌آمیز استفاده می‌کند. در برخی موارد وی با تحقیر یا تخریب شخصیت قربانی طنز موقعیتی خنددار و در عین حال تراژیک می آفریند. ما مولانا گاهی برای دست یافتن به عنصر بزرگ نمایی از روش ستایش اغراق‌آمیز بهره می گیرد. در این روش عموماً ستایش را از حد معقول فراتر می برد تا جایی که برای مخاطب تردیدی باقی نمی ماند که مقصود مولوی از این اغراق استهزا و ریشخند بوده است. البته زیباترین طنزهای مولوی آنهایی است که وی از هر دو شیوه کوچک نمایی و بزرگ نمایی اغراق‌آمیز به طور همزمان بهره گرفته است. او در دفتر سوم مثنوی در داستان شهری و روستایی، از سوی در ستایش منش شهری و از سوی دیگر در تحقیر خلق و خوی روستایی اغراق می‌ورزد و به این ترتیب تقابل زشتی و زیبایی رفتارهای انسانی را برجسته می‌کند. با اعتقاد منتقدین ادبی، هر قدر استفاده از این شگردها ماهرانه‌تر صورت گیرد، کاریکاتوری عجیبتر و زیباتر حاصل می شود و در نتیجه طنزپرداز در تصویر کردن تناقض‌های زندگی موفق‌تر خواهد بود. این شیوه کاریکاتورسازی درست مانند دمیدن گاز رنگین در بادکنک است که هرچه مقدار گاز داخل بادکنک بیشتر و هر قدر حجم آن بزرگتر شود، میزان صدا و گاز رنگینی که بر اثر انفجار بادکنک در هوا منتشر می شود مؤثرتر و چشمگیرتر خواهد بود. از این رو طنزپرداز با انتخاب مناسب مفاهیم متناقض، انتخاب شخصیت‌های متضاد و نیز با اغراق در رفتارها، سخنان و موقعیت‌های داستانی به زیباترین طنز دست می‌یابد. دوستان، ادامه این صحبت را در برنامه آینده پی می‌گیریم و حالا با نقل حکایتی طنزآمیز از مثنوی در خدمت شما هستیم. نوآموزان مکتبخانه از سختگیری استاد مکتبخانه در رنج بودند و با هم قرار گذاشتند تا معلم بینوا را اذیت کنند تا شاید به این وسیله دست از آزار آنان بردارد و سختگیری هایش را کمتر کند. با خود می گفتند ای کاش معلم بیمار شود تا چند روزی از آزارهای او آسوده شویم و به مکتبخانه نیاییم. اما چه کنیم که این معلم چون سنگ سخت استوار و بی لطف و صفاست و شگفتان که بیمار هم نمی شود. یکی از شاگردان زیرک گفت باید چاره‌ای بیندیشیم. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد. مشورت کردند در تعویق کار تا معلم درفتد در استرار. چون نمی آید ورا رنجورتی که بگیرد چند روز و دوری، تا رهیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. دانش آموز زیرک تدبیری اندیشید و تصمیم گرفت که وقتی استاد وارد کلاس شد به او بگوید که چرا روی شما زرد شده است؟ خیر باشد، نکند بیمار شده اید؟ این رنگ زردی شما قطعا از سرماخوردگی یا تب است. خدا شفا دهد. با این تدبیر شاید معلم در خیال افتد و پریشان شود. پس از آن شاگردان دیگر نیز این سخنان را ادامه دهند و با استاد اظهار همدردی کنند و غم او را بخورند. اگر 30 کودک این کار را انجام دهند و او را از تب و رنگ زردش آگاه کنند، او به شک می افتد و خیالش پریشان می شود و خود را در آینه رخ زرد و پرید رنگ می بیند و تصور می کند که بیمار است. پس به خانه می رود و استراحت می کند و ما نیز درس را تعطیل می کنیم. آن یکی زیرکترین تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد؟ خیر باشد رنگ تو بر جای نیست. این اثر یا از هوا یا از تبی است. اندکی اندر خیال افتد از این. تو برادر هم مدد کن این چونین. چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد اوستا احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. تا چو 30 کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده پی میگیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگرد، و ای قمر بی من متاب.
ای قمر بی من متاب.
ای فلک بی من مگرد، و ای قمر بی من متاب.
قمر بی من متاب.
ای زمین بی من مروی، و ای زمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
تشکر میکنیم که تا پایان برنامه دولت عشق با ما همراه بودید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ایران در آینه هفته آماده است. دعوت میکنم با این برنامه و مدت 20 دقیقه همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما دوست عزیز ما را همراهی کنید. در 20 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با ایران. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. خوب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه. سفر مسعود پزشکیان به عمان. واکنش عراقچی به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن. خب دوستای عزیز در خدمتتون هستیم و برنامه ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با وزیر داخله و استانداران. رهبر انقلاب در این دیدار با تاکید بر این که استانداران مدیر همه جانبه استان هستند، فضای عمومی کشور را برای خدمت مناسب و فرصت ها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه ها گفتند یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سرشار بودن کشور از فرصت ها و عاری بودن فضای عمومی از چالش های همچون جنگ، بیماری فراگیری مانند کرونا، مشکلات حاد امنیتی و اختلافات جناحی و سیاسی پررنگ خاطر نشان کردن، علاوه بر این کشور از ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و کارآمد برخوردار است که هر دستگاهی این ظرفیت را شناسایی و از آن استفاده کرد پیشرفت های ملموسی رقم خورده است. رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقه‌ای و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت کشور به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد به عنوان فرصت‌های دیگر یاد کردن و با توصیه به انتخاب مدیرانی برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند اگر مدیرانی با این روحیات برای استان انتخاب کنید هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلاف‌های دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودند در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقای ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند. وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و آمریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متأسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می‌توانند در دنیای اسلام تأثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند گفتند ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یک دیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین لزوم همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان اکو را مورد تأکید قرار دادند. در این دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جریان دیدار هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با تاکید بر سیاست‌های اصولی و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اولویت روابط با همسایگان و ویژه کشورهای اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین سیاست‌های کلان گسترش و تحکیم روابط با پاکستان را دوچندان مهم و راهبردی می‌داند. در این نشست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز با تاکید بر علاقمندی کشورش برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران گفت مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان با توجه به ریشه های تاریخی روابط و ظرفیت های فراوان موجود می تواند با هدایت هوشمندانه جناب عالی و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای به سقف 10 میلیارد دلار ارتقا یابد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان بود. آقای پزشکیان در مسقط پایتخت عمان با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با سلطان عمان بر آمادگی ایران در گسترش همکاری ها در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت ظرفیت هایی در اختیار داریم که می توانیم برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت های منطقه